و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر اسرائیل فردا در سفری غیر منتظره به مسکو می رود. سفر وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه پایان یافت. و ولادیمیر پوتین در دیدارش با آیت الله خامنه ای پیشنهادی در زمینه پرونده اتمی ایران به وی ارائه داد. ساعت 18:30 به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی به مدت یک ساعت با شما. امروز چهارشنبه 25 مهر ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 17 اکتبر 2007 میلادی، روزی که روز جهانی فقر زدایی نامیده شده است. پیش از پرداختن به گزارش‌های امروز در این مجله شامگاهی از تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان آگاه می‌شویم با فرین عاصمی.
با سلام. دفتر اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد اهود اولمرت در سفری پیشبینی نشده فردا برای گفتگو با ولادیمیر پوتین به مسکو می رود. برنامه هسته ای ایران و روند صلح با فلسطینی ها موضوعات گفتگوهای اولمرت و ولادیمیر پوتین خواهد بود. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا به سفر 4 روزه‌اش به خاورمیانه پایان داد. خانم رایس در این سفر با مقام‌های اسرائیل و فلسطینی و همچنین مصر در تدارک کنفرانس صلح خاورمیانه گفتگو کرد. کنفرانس صلح خاورمیانه قرار است ماه آینده میلادی در واشنگتن برگزار شود. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیشب در دیدار با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدگاه و نظر خاصی در زمینه موضوعات هسته‌ای مطرح کرده است که فعلا در دست بررسی است. علی لاریجانی درباره این نظر توضیح بیشتری نداد. از سوی دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام نزدیک به محافظه‌کاران که نامش اعلام نشده گزارش داد که این پیشنهاد احتمالاً مربوط به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از جانب ایران همزمان با تعلیق تحریم‌ها علیه ایران از جانب سازمان ملل متحد بوده است. مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست اولی هاینونن معاون مدیر کل آژانس و هیئت ایرانی به ریاست جواد وعیدی هفته آینده در تهران ادامه می‌یابد. دو طرف هفته گذشته برای مدت 3 روز در تهران گفتگو کردند. همزمان ایران اعلام کرد علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی سه‌شنبه هفته آینده اول آبان ماه با خاویر سولانا نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا در وین یا روم دیدار می‌کند. دادستانی همدان خودکشی یک دختر دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی همدان در بازداشتگاه نیروی انتظامی را تایید کرد. مهدی الماسی یکی از مسئولان دادستانی همدان به روزنامه اعتماد ملی گفت که این دختر به اتهام ارتکاب جرم مشهود توسط ضابطان امر به معروف در یکی از پارک‌های همدان دستگیر شده بود.
نگاهی بود به مهمترین خبرهای مربوط به ایران و جهان تا این لحظه با فرین عاصمی. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی می‌شنوید. رئیس جمهور روسیه گفت آخرین بار در کودکی به مادرش قولهایی داده، اما در تهران هیچ قولی به ایرانی‌ها نداده که نخستین محموله سوخت اتمی را به زودی دریافت کنند. نگاهی به دیدار ولادیمیر پوتین و علی خامنه‌ای در تهران و مطرح شدن دیدگاهی خاص درباره پرونده اتمی جمهوری اسلامی در این دیدار. صدور احکام زندان برای 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تا پایان دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. گزارش ویژه‌ای هم درباره تبعات زندگی زیر خط فقر در ایران داریم و همچنین گزارش ورزشی. همانطور که در خبرها شنیدیم سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران پایان یافت، اما آقای پوتین پیش از ترک تهران در گفتگوی با خبرنگاران گفت که مسکو به تعهداتش به تهران درباره نیروگاه اتمی بوشهر پایبند است و آن را تا پایان دنبال می کند. این اظهارات در حالی است که اتمام کار نیروگاه بوشهر و بهره برداری از این نیروگاه 3 سال است که به تعویق افتاده و همچنان ناتمام است. جزئیات بیشتر را در این باره در گزارشی از پارسا شمس می شنویم.
رئیس جمهوری روسیه در تهران و زمانی که از او سوال شد آیا به مقامات جمهوری اسلامی قول داده اید که تا پیش از پایان ریاست جمهوری خود نخستین محموله سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را به تهران بفرستید، گفت از زمانی که کودک بوده و به مادر خود قول میداده دیگر قولی نداده است.
Я обещания давал только своей маме, когда совсем был маленьким мальчиком.
دوران ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تا چند ماه دیگر به پایان میرسد. روسیه اما اصلی ترین پیمانکار ساخت و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر است که قرار است در صورت شروع به کار سالانه 1000 مگاوات برق به شبکه برق سراسری ایران اضافه کند. قرارداد اصلی روسیه با ایران حاکی از این بود که 3 سال پیش این نیروگاه تمام شده و کار خود را آغاز می کند. خبرگزاری اینترفکس روسیه خبر داده که حدود 95% کار نیروگاه بوشهر تمام شده است. با بالا گرفتن پرونده فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روند تکمیل نیروگاه بوشهر هم کاهش یافته است. آمریکا و کشورهای غربی فعالیت‌های اتمی ایران را تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به بمب اتمی می‌دانند. جمهوری اسلامی ایران این اتهام را رد کرده و می‌گوید برای مقاصد صلح‌آمیز و تولید برق برنامه اتمی خود را دنبال می‌کند. آقای پوتین که برای شرکت در اجلاس سران کشورهای همسایه دریای خزر سفری 1 روزه به تهران داشت، گفت مهم است که روابط ایران و روسیه بر اساس مصالح دو کشور تقویت شود.
در
این مذاکرات خودمان می توانم بگویم که برای ما خیلی مهم است که نخبگان روابط دو طرفه ایران و روسیه را مطرح و به گسترش آن کمک کنند. ولادیمیر پوتین در تهران تاکید کرد روسیه بر اساس مقررات آژانس همکاری می کند و به قرارداد خود با ایران پایبند است. با توجه به مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چند ماه پیش از شروع به کار نیروگاه محموله‌های سوختی ارسال می شود و فقط روسیه باید بداند که شروع به کار نیروگاه چه زمانی است. ما از تعهدات خود عقب نشینی نمی کنیم، به خصوص که قراردادی با ایران برای بازگرداندن سوخت استفاده شده امضا کرده ایم. جمهوری اسلامی ایران 2 سال پیش قراردادی با روسیه امضا کرد که برای 10 سال روسیه تضمین می کند که سوخت نیروگاه بوشهر را تهیه کند و ایران نیز سوخت مصرف شده را به روسیه باز می گرداند.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران تایید کرد که در جریان ملاقات 3 شنبه شب میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیشنهادی برای حل مسئله اتمی تهران از جانب مسکو مطرح شده است. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و عالی ترین مقام جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی بدون اشاره به جزئیات پیشنهاد روسیه صرفاً آن را دیدگاهی خاص و پیامی ویژه معرفی کرده است. سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران برای حضور در نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر پس از آن صورت گرفت که وی در روزهای پیش با رهبران فرانسه، آلمان و وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا مذاکراتی درباره برنامه‌های اتمی ایران برگزار کرد. با توجه به این موضوع ساعتی پیش از بهمن آقایی دیبا استاد حقوق بین‌الملل در ایالت ویرجینیای آمریکا پرسیدم گمان زنی ها درباره محتوای پیشنهاد رئیس جمهور روسیه به رهبر ایران چیست؟ بهمن آقایی دیبا:
صحبت های آقای پوتین شاید بیشتر در جهت یک اخطار کلی و یک هشداری از جانب همه این کشورها باشه راجع به اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد توسط دولت ایران، برای اینکه حتی چین و روسیه که مواضعشون تا حدودی با کشورهای دیگه متفاوت هست راجع به اینکه دولت ایران بایستی غلی‌سازی رو متوقف کنه و قطعنامه‌های شورای امنیت و سازمان ملل متحد رو اجرا بکنه توافق دارن، فقط راجع به نحوه اجرای زمانبندی اون مسئله دارن. فکر میکنم که پیام آقای پوتین برای دولت ایران بیشتر از اون که راهی راه حل‌های عملی مربوط به حل این مسئله باشه یک هشدار و اخطاری بوده است از جانب کل این کشورها و گروه 5 به اضافه 1 طور کلی راجع به اجرای قطعنامه‌های سازمان. همین انتظار این که تغییر کلی در وضعیت این کشورها راجع به لازم الاجرا بودن قطعنامه‌ها پیش بیاد.
با این حال خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از رهبر جمهوری اسلامی گزارش داده آیت الله خامنه ای گفته که پیشنهاد روسیه، پیشنهاد آقای پوتین رو حتما بررسی میکنیم و پاسخ خودمون رو خواهیم داد. با توجه به این صحبت، آیا باز هم فکر میکنید که این پیغام ویژه به گفته آقای لاریجانی حامل اخطار و هشدار بوده، یا اینکه شاید یک راه حل دیگری غیر از پیشنهادات و خواستهای کشورهای غربی و آمریکا بوده برای حل مسئله اتمی ایران؟
به هر حال هست و گمانهایی در این زمینه وجود داره. من نمیتونم روی هیچ کدوم اونها تاکید خاصی بکنم، که با توجه به اطلاعاتی که ما کلی از قضیه داریم از تا این مرحله، من میتونم بگم که فرمولی جدای از اون چه که تا حالا مطرح شده برای حل این مسئله، به خصوص با توجه به اینکه فرمولی باشه که فقط روسا اون رو مطرح بکنن، وجود نداره. من فکر میکنم که بایستی در درجه اول منتظر شد و دید که عکس العمل ایران نسبت به این پیشنهاد به قول خودشون در آینده چی است. میشه به وجود الان قضاوت بکنیم راجع. من فکر نمی کنم که اون چه که در این پیام آمده، از این پیام آمده، به منزله یک تحول خارق العاده یا یک پیشنهادی باشه که کل مسئله رو تغییر بده و وارد مرحله جدیدی بکنه. کشورهای پنج به اضافه یک مواضعشون راجع به این مسئله روشن هست و دولت ایران هم اصرار داره که غنی سازی رو ادامه بده.
رسانه‌های داخلی ایران با اشاره به سفر ولادیمیر پوتین به تهران این رو به عنوان شکست تلاش‌های آمریکا و جهان غرب برای منزوی کردن جمهوری اسلامی توصیف می‌کنن و به طور مشخص تاکید دارن روی مسئله‌ای که آقای پوتین از رئیس جمهور ایران دعوت کرده برای سفر به مسکو. آیا فکر می‌کنید که این موضوع باعث بالا رفتن تنش در روابط واشنگتن و مسکو خواهد شد؟
بله، بدون شک. از زمانی که آقای پوتین در کنفرانس مونیخ دولت‌های غربی به خصوص آمریکا رو به شدت مورد حمله قرار داد و اونها رو متهم به شروع دوران جنگ سرد کرد، آغاز یک نوع روابط جدیدی رو با کشورهای غربی به خصوص آمریکا نشون میداد این مسئله. و در عرض این مدتی که از کنفرانس مونیخ میگذره تا حالا 7-8 ماهی که هست، حالا ما شاهد هستیم که اکثر مسائلی که پیش اومده در جهت بدتر کردن روابط دو کشور بوده. میتونم بگم که روابط آمریکا و روسیه در حال حاضر در یکی از بدترین مراحل خودش از زمان فروپاشی شوروی سابق تا حالا هست و روس‌ها با توجه به اینکه امکانات جدیدی می‌بینن برای نقش ایجاد نقش بیشتری مثل گرفتاری آمریکا در عراق، مثل نقشی که در مسئله انرژی در اروپا دارن، اثری که روی بازار نفت و گاز می‌تونن بگذارن در منطقه و جهان، و همینطور رجوع مسائلی مثل سفر موشکی که غربی‌ها مطرح میکنن و روس‌ها کاملا باهاش مخالف هستن، فکر میکنم که همه اینها نشون دهنده نوعی تنش روزافزون در روابط روسیه و غرب به طور کلی و آمریکا هست. روابط با ایران یکی از اهرم‌هایی است که روس‌ها با کمال خوشحالی در این رابطه ازش استفاده میکنن و بسیار خوشحال هستند که امکان رو دارن که از کارت ایران در مقابل غرب استفاده کنند و بازی بکنند. از جانب ایران هم باید بگم که از زمانی که سفر آقای پوتین به ایران مطرح شد، تاکید بر این بود که در واقع این سفر بیشتر از اونی که به عنوان شرکت در اجلاس سران کشورهای لجنه خزر باشد، یک نوعی تلاش ایران هست برای نشون دادن این که در حالت انزوا نیست و یا میتونه اثر بذاره در سیاست‌های منطقه برخلاف اونچه که واشنگتن میخواد نشون بده.
گفتگوی بود با بهمن آقایی دیبا، استاد حقوق بین‌الملل در ایالت ویرجینیای آمریکا، در ارتباط با تبعات سفر ولادیمیر پوتین به تهران. در همین حال بنا به تازه‌ترین خبرها قرار است فردا پنجشنبه اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به مسکو برود تا درباره مسائل مختلف از جمله پرونده فعالیت‌های اتمی ایران با رئیس جمهور روسیه گفتگو کند. ایران اعلام کرد که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی سه‌شنبه هفته آینده اول آبان ماه با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شهر روم دیدار خواهد داشت. ژان خاکزاد و جزئیاتی در این باره.
علی لاریجانی و خاویر سولانا آخرین بار دوم تیر ماه سال گذشته در لیسبون پایتخت پرتغال با یکدیگر درباره برنامه هسته‌ای تهران دیدار و گفتگو کردند. قرار است که خاویر سولانا نتایج مذاکرات خود را با علی لاریجانی تا اوائل ماه نوامبر اواسط آبان ماه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه دهد. پس از صدور دومین قطعنامه شورای امنیت برای تحریم جمهوری اسلامی در فروردین ماه گذشته، خاویر سولانا به نمایندگی از فرانسه، آلمان و بریتانیا مأموریت یافت تا طی مذاکراتی ایران را متقاعد به پذیرفتن بسته پیشنهادی تشویقی اتحادیه اروپا و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم کند. اما جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است که حاضر نیست از برنامه غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد و بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا را نیز رد می کند. تهران می گوید می خواهد از اورانیوم غنی‌سازی شده برای سوخت نیروگاه‌های اتمی و تولید برق استفاده کند، ولی کشورهای غربی تهران را متهم می کنند که با توجه به مخفی کاریش به مدت 18 سال این کشور در صدد است از برنامه غنی‌سازی اورانیوم برای تولید بمب اتمی استفاده کند. در حالی که 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت همراه با آلمان تابستان سال جاری در صدد برآمدند تا پیشنویس قطعنامه‌ای برای تصویب دور سوم تحریم‌ها علیه ایران تهیه کنند، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 21 تیر ماه گذشته برنامه کاری را تهیه کردند که بر اساس آن جمهوری اسلامی متعهد شده است بر پایه یک جدول زمانی مشخص ابهام‌های موجود در برنامه هسته‌ایش را تا آغاز ماه دسامبر کمتر از 2 ماه دیگر رفع کند. هفته گذشته هیئتی به سرپرستی اولی هاینونن معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران سفر کرد و به مدت 3 روز با مقامات جمهوری اسلامی برای عملی کردن تعهد تهران به گفتگو پرداخت. روز چهارشنبه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هیئت ایرانی به سرپرستی جواد وعیدی هفته آینده در تهران ادامه می‌یابد. کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در این سفر پاسخ‌های ایران به سوال‌های موجود در زمینه سانتریفیوژهای P1 و طرح‌های پیشرفته سانتریفیوژهای P2 را دریافت کنند. آمریکا و سایر کشورهای غربی خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران برای وادار کردن این کشور به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم هستند، ولی روسیه و چین با تشدید تحریم‌ها مخالفت می‌ورزند و می‌گویند باید به دیپلماسی فرصت بیشتری داد.
سه‌شنبه هفته آینده اول آبان ماه در روم پایتخت ایتالیا علی لاریجانی و خاویر سولانا بار دیگر در برای حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی با یکدیگر مذاکره خواهند کرد. گزارشی بود در این باره از ژان خاکزاد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 18:47 دقیقه در تهران. بخش خبری این ساعت رادیو فردا را مجله شامگاهی را با گزارش هایی در ارتباط با ایران ادامه میدهیم. دادگاه انقلاب تهران مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر را به ترتیب به 3 سال، 2 سال و 2.5 سال حبس محکوم کرده و با قید تعزیری بودن اجرای احکام زندان را در مورد آنها اجباری کرده است. این 3 دانشجو از اردیبهشت ماه سال جاری در بازداشت موقت به سر می‌برند و به گفته خانواده‌هایشان در زندان شکنجه شدند. فرین آسمی از رادیو فردا در این باره با محمد علی دادخواه، وکیل مدافع این دانشجویان و 2 تن از فعالان دانشجویی در تهران گفتگو کرده است.
احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که از اردیبهشت ماه تا کنون در بازداشت موقت در بند 209 زندان اوین به سر می‌برند، از سوی دادگاه انقلاب به زندان محکوم شدند. محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل مدافع این 3 دانشجو می‌گوید هنوز احکام این 3 دانشجو از طریق قانونی به وی ابلاغ نشده است.
اینطور که من شنیدم اینها را از زندان فراخواندند و در دادگاه اونها ابلاغ شدند. من امیدوارم با عنایت به اینکه در طول رسیدگی مقدماتی هیچ اعلامی از ناحیه متهمان مبنی بر پذیرش اتهام و قبول جرم نداشت و در صحن دادگاه هم بر این موضوع تاکید داشتن، یعنی دلیل اثباتی در خصوص اینکه اتهامات وارده را بپذیرند در پرونده مشهود نیست، در دادگاه تجدید نظر با اعتراضی که نسبت به حکم دادگاه بدوی خواهیم داشت این حکم بشکنه.
از محمد علی دادخواه، وکیل مدافع احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان میپرسن با توجه به اینکه اتهام این سه دانشجو تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و مقدسات از طریق چاپ و انتشار نشریات دانشجویی یکسان است، چرا حکم هایی که برای آنها صادر شده متفاوت است؟ این وکیل دادگستری در پاسخ میگوید
یکی از ایراداتی که هست همینه، چون اصولا وقتی که ما پرونده رو ملاحظه میکنیم میبینیم که اینها مجموعاً مورد محاکمه قرار گرفتن و یک عنوان واحد داره، نهایتاً این به اصطلاح تفکیک و تقسیم رو باید یکی از موارد ایراد خودمون حکم دادگاه بعدی بدانیم.
احکام دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در حالی صادر شده است که آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه و رئیس دادگستری استان تهران را مأمور کرده بود که به مسئله شکنجه شدن دانشجویان که توسط خود آنها و خانواده هایشان مطرح شده بود رسیدگی کند. محمد علی دادخواه درباره نتیجه رسیدگی رئیس دادگستری تهران به این مسئله میگوید
بعضی از این موارد رو که آقای دادستان ادعا میکردن که اینها اقرار کردن، اینها گفتن در تحت شرایط خاص بوده. من هم به دادگاه اعلام کردم که هم برابر قانون مدنی ایران، هم وفق قانون اساسی به عنوان قانون برتر، قانون مادر که قانون عادی نمیتواند برخلاف اون تصویب و اجرا بشه، هر اقرار و اعلامی که تر تحت شرایط خاص از متهم اخذ بشه فاقد اعتبار قضایی برای استناد لونه و چون این حکمی قاعدتاً فاقد وجاهت قضایی.
احکام حبس برای سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در حالی صادر شده است که به گزارش خبرنامه امیرکبیر، ارگان خبری انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، علیرضا رهایی رئیس دانشگاه امیرکبیر از این سه دانشجو به خاطر فعالیت‌هایشان در دانشگاه به دادگاه انقلاب شکایت کرده است. نریمان مصطفوی عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر در گفتگو با رادیو فردا درباره شکایت رئیس این دانشگاه از دانشجویان میگوید
رئیس دانشگاه امیرکبیر دست نشانده مستقیم این دولته. به هر حال وظیفه‌اش ارتباط سطحی دانشگاه نیست، وظیفه‌اش اینه که منافع دولت رو توی دانشگاه سعی بکنه که پیاده سازی بکنه. این آقایون هم چون که هیچ بهانه‌ای پیدا نکردن علیه دانشجوی امیرکبیر و دانشجویان زندانی و به اصطلاح مدرکی مبتنی بر این که این دانشجوهای وابسته به انجمن اسلامی در انتشار این نشریات دست داشت، تصمیم گرفتن که یک مقدار این پرونده رو قطورتر بکنن و به همین دلیل اومدن یک شکایت خصوصی هم به این پرونده اضافه کردن.
این عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در ادامه با اشاره به انتخاب علیرضا رهایی رئیس این دانشگاه از سوی محمود احمدی نژاد میگوید
بعد از روی کار اومدن آقای احمدی نژاد، دانشگاه داشت به سمتی حرکت میکرد که اعضای هیئت عالی رئیس دانشگاه رو انتخاب بکنند و این اتفاق هم افتاده بود در دانشگاه امیرکبیر، یعنی جلسه ای در شروع تشکیل شدن بود که فرد دیگری به عنوان رئیس دانشگاه انتخاب بشه. دیدیم که آقای احمدی نژاد به اصطلاح از طریق روابط دوستانه ای که داره با آقای رهایی ایشون رو منصوب کردن به عنوان ریاست دانشگاه، اولین کار ایشون بعد از اینکه ریاست دانشگاه رو به عهده گرفتن جلوگیری از برگزاری انتخابات انجمن اسلامی بود و بعدش هم که دیدیم ساختمان انجمن اسلامی رو تخریب کرد.
بیشتر فعالان دانشجویی دستگیری دانشجویان دانشگاه امیرکبیر را که با بازداشت 8 تن از دانشجویان این دانشگاه آغاز شد، نتیجه اعتراض دانشجویان امیرکبیر به محمود احمدی نژاد در روز حضور وی در این دانشگاه در 20 آذر ماه سال 1385 می‌دانند. روز 18 مهر ماه علیرضا آوایی رئیس دادگستری استان تهران در بند 209 زندان اوین که تحت نظارت وزارت اطلاعات اداره می‌شود، با احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر ملاقات کرد. در این دیدار رئیس دادگستری استان تهران از سه دانشجوی زندانی درباره نحوه رفتار بازجوها، شیوه اعترافگیری، شرایط نگهداری آنها و نوع برخورد نگهبان‌های بند پرسید. رئیس دادگستری استان تهران پس از این دیدار اعلام کرد که نتیجه را به صورت شفاهی به رئیس قوه قضاییه اطلاع داده و گزارش کتبی خود را نیز به آیت الله هاشمی شاهرودی تحویل می‌دهد، اما این گزارش به صورت علنی منتشر نخواهد شد.
صدور احکام زندان برای سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تا پایان دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، گزارشی بود در این باره از فرین آسمی. گزارش‌ها از ایران حکایت از آن دارد که یکی از چشم‌های منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، پس از پارگی شبکیه اکنون در آستانه نابینایی قرار گرفته است. چشم آقای اوسانلو 2 پیش در جریان حمله نیروهای امنیتی به محل دفتر سندیکای کارگران شرکت واحد در تهران آسیب دیده بود. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
گزارش‌های مرتبط با خطر نابینایی یکی از چشمان آقای اوسانلو در حالی انتشار یافته است که پیش از این مقام‌های ایرانی به همسر او و نیز هیئت اعزامی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به تهران گفته بودند که این فعال کارگر زندانی تحت عمل جراحی چشم قرار گرفته است. پروانه اوسانلو، همسر آقای اوسانلو، در همین زمینه به رادیو فردا میگوید برخلاف آنچه که در هفته گذشته به او گفته شد، روز دوشنبه توسط همسرش با خبر شد که شبکیه یکی از چشمانش پاره شده و دکتر به او گفته است که اگر تا دو سه روز آینده عمل جراحی بر روی چشمش انجام نشود، دیگر امید به بهبودی آن نیست. خانم اوسانلو می افزاید از روز سه‌شنبه دیروز به همراه مادر و خواهر آقای اوسانلو به تمام مقام‌ها و دستگاه‌های مسئول نامه‌نگاری کرده و خواستار عمل جراحی فوری این فعال کارگر زندانی شدند.
حالا دیگه خود مسئولین زندان و مسئول قضایی باید به این فکر بشن که چشم آقای اوسانلو هر چه سریع‌تر نجات بدن. در غیر این صورت دیگه واقعا نمیشه با چشمش باری کرد. البته این موضوع رو هم بگم، بعد از دستگیری آقای اوسانلو ظرف 3-4 روز بعدش بلافاصله من خلاصه پرونده و دستور پزشک معالج بردم تحویل زندان دادم و مرتبم پیگیری میکردم. مسئولین قضایی دیر به وضعیت چشم آقای اوسانلو رسیدگی کردن، این پارگی شبکه به اتفاق افتاد.
پروانه اوسانلو به این پرسش که در صورت بروز هر گونه صدمه‌ای به چشم همسرش چه اقدامی انجام خواهد داد پاسخ میدهد:
قطعا شکایت میکنم، نباید این کوتاهی میشد. این وظیفه زندان بود که هر چه سریعتر وضعیت چشمش روشن میکرد و نباید میذاشتن به پارکی شبکه برسه.
در این میان فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل دیروز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای آنچه را که نیرنگ‌های کثیف حکومت ایران در مورد منصور اوسانلو خواند محکوم کرد. این سازمان بین‌المللی کارگری در بیانیه خود نوشت مطلع شده است که برعکس آنچه که به حنفی رستندی که از نمایندگان هیئت اعزامی این سازمان بین‌المللی به ایران گفته شده بود، آقای اوسانلو تحت معالجات پزشکی قرار نگرفته است. رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه پیش از بازداشتش در 3 ماه پیش باید تحت عمل فوری چشم قرار می گرفت. در این ارتباط دیوید کاکرافت، رئیس فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، گفت حکومت ایران بیش از پیش بی‌عدالتی روا می‌دارد. آقای کاکرافت افزود اما یک مشخصه مهم و مثبت این است که جنبش سندیکایی در جهان حکومت ایران را تحت فشار قرار داده است تا منصور اوسانلو را آزاد کند. در همین ارتباط مهدی کوهستانی نژاد، مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا، به رادیو فردا می‌گوید
این یک برنامه‌ای بود از قبل تعیین شده برای اینکه جلوگیری کنند از ملاقات آقای اوسانلو و مددی با نمایندگان ITF. یعنی در اصل به این صورت مطرحش کردن که ایشون تحت مداواست و تو بیمارستانه و هیچ گونه ملاقاتی نخواهد داشت. و از دیروز که اتحادیه کارگری فهمیدن که نه تنها این یک دروغ بوده، بلکه شرایط وضعیت جسمانی آقای اوسانلو بسیار وخیمه، یک کمپینی را افتاده در دفاع در رابطه با مسئله حقوق انسانی آقای اوسانلو و این چیزی که امروز داره مطرح میشه، یعنی اتحادیه‌ها مطرح میکنن و بسیار هم پشتش وایسادن، به طور جدی هم کار انجام میدن که هر جوری شده فشار بیارن برای نه تنها مداوای آقای اوسانلو و آقای مددی، چون جفتشون از لحاظ جسمانی وضعیتشون درست نیست، بلکه برای آزادیشون و هر گونه چیزی که بر علیه اونا به طور غیر قانونی که الان در زندان هستن و چیزهای غیر قانونی هم به اونا نسبت.
آقای کوهستانی نژاد تأکید می‌کند که اتحادیه‌های کارگری در جهان به تلاش و مبارزه خود برای آزادی آقایان اوسانلو و مددی و سایر فعالان کارگر زندانی در ایران ادامه خواهند داد و در این مسیر از همه امکانات خود بهره خواهند گرفت.
گزارشی بود از بهروز کارونی در ارتباط با ابراز نگرانی درباره وضعیت سلامتی منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه.
ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر.
در آغاز نگاهی داریم به آخرین خبرهای
و در خبر دیگر
در ادامه گزارش داریم از تازه‌ترین وقایع ایران.
آقای احمدی نژاد که بنده
نگاهی به تحولات اقتصادی ایران با کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
جواب 5% اقتصاد ایران
و در ادامه مطبوعات صبح ایران را بر اساس
نامه رسالت کیهان اعلام کردن که آقای بابی
نوبت به اخبار ورزشی میرسه.
یک مسابقه ملی فوتبال بود در چارچوب
همراه ما باشید با مجله بامدادی رادیو فردا. هر روز هفته بامداد.
اما تا پیش از رسیدن به مجله بامدادی رادیو فردا که دست کم 12 ساعت دیگر خواهد بود، اکنون با مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. برای تان آرزوی اوقاتی خوش دارم. تا لحظاتی دیگر به ساعت 7 بعد از ظهر به وقت تهران خواهیم رسید. همچنان با رادیو فردا بمانید تا نیمه دوم مجله شامگاهی امروز.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:07 به وقت تهران. پیش از ادامه بخش دوم مجله شامگاهی امروز از رادیو فردا، توجهتان را یک بار دیگر به مهمترین خبرهای مربوط به ایران و جهان جلب می‌کنم از فرینه عاصمی.
با سلام مجدد. پارلمان ترکیه با اکثریت مطلق با ورود ارتش ترکیه به خاک عراق برای سرکوب حزب کارگران کرد ترکیه PKK موافقت کرد. درخواست نخست وزیر ترکیه از پارلمان برای ورود نیروهای ترکیه به خاک عراق با 507 رأی موافق در مقابل تنها 17 رأی مخالف تصویب شد. در این حال دولت ترکیه گفته است تصویب این لایحه به معنای حمله قریب الوقوع نیروهای ترکیه به مواضع PKK در داخل خاک عراق نیست. در همین حال جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت آمریکا برای دولت ترکیه روشن کرده است که نباید نیروهای عمده‌ای وارد خاک عراق کند. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیشب در دیدار با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدگاه و نظر خاصی در زمینه موضوعات هسته‌ای مطرح کرده است که فعلا در دست بررسی است. علی لاریجانی در این باره درباره این نظر توضیح بیشتری نداد. در همین حال ایران اعلام کرد علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی سه‌شنبه هفته آینده اول آبان ماه با خاویر سولانا نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا در وین یا روم دیدار می‌کند. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا به سفر 4 روزه‌اش به خاورمیانه پایان داد. خانم رایس در این سفر با مقام‌های اسرائیل و فلسطینی و همچنین مصر در تدارک کنفرانس صلح خاورمیانه گفتگو کرد. کنفرانس صلح خاورمیانه قرار است ماه آینده میلادی در واشنگتن برگزار شود. دفتر اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد اهود اولمرت در سفری پیشبینی نشده فردا برای گفتگو با ولادیمیر پوتین به مسکو می رود. برنامه هسته‌ای ایران و روند صلح با فلسطینی ها موضوعات گفتگوهای اولمرت و ولادیمیر پوتین خواهد بود. خبرگزاری‌های روسیه گزارش می‌دهند که دادستانی این کشور 9 نفر از جمله یک مأمور سازمان امنیت روسیه را به دست داشتن در قتل یک روزنامه‌نگار سرشناس این کشور متهم کرده است. آنا پولیتکوفسکویا روزنامه‌نگار زن روس منتقد ولادیمیر پوتین و نقض حقوق بشر در چچن پارسال در آپارتمانش در مسکو به قتل رسید. و معاون ارشد وزارت خارجه ژاپن در تلاش برای آزادی یک شهروند ژاپنی به گروگان گرفته شده در ایران امروز وارد تهران شد. ساتوشی ناکامورا دانشجوی ژاپنی 15 مهر ماه پس از خروج از مهمانسرایی در شهر بم در کرمان به گروگان گرفته شد.
فرین عاصمی بود که ما را از تازه ترین خبرهای مربوط به ایران و جهان تا این لحظه آگاه کرد. اما آنچه در ادامه این مجله شامگاهی خبری خواهید شنید. نگاهی به پیشینه روابط ایران و روسیه به بهانه پایان سفر ولادیمیر پوتین به تهران. مطبوعات امروز جهان درباره ملاقات پوتین و آیت الله خامنه ای چه نوشتند؟ گفتگویی داریم با یکی از دیپلمات‌های سابق آمریکایی که 28 سال پیش در تهران 444 روز به گروگان گرفته شد. گزارش ویژه‌ای درباره تبعات زندگی زیر خط فقر در ایران، خطی که گفته می‌شود حدود 30% ایرانی‌ها در زیر آن جای گرفتند. همه اینها و بیشتر از جمله گزارش ورزشی در مجله شامگاهی رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و محمود احمدی نژاد همتای ایرانی او روز سه‌شنبه در چارچوب نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به لحاظ تاریخی ایران و روسیه از دیرباز در حال رقابت بودند، اما در حال حاضر با توجه به مسائل مختلف سیاسی و استراتژیک مسکو با اتخاذ سیاستی مصلحت گرایانه در موقعیتی متفاوت نسبت به جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارشی در این باره تهیه کرده که برگردان آن را از جان خاکزاد می‌شنویم.
همان گونه که انتظار می‌رفت، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تهران از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی کرد.
کشورهای حاشیه دریای خزر با تعهد نسبت به معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی می‌توانند بدون هیچ گونه محدودیتی از حق استفاده از برنامه‌های صلح‌آمیز اتمی برخوردار باشند.
یادرنخ میرنخ پروگرام بی سیکیخ اگرانیشینی.
روسیه طی سال‌های اخیر به صورت یکی از اصلی‌ترین همپیمانان بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران درآمده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در آستانه سفر ولادیمیر پوتین به ایران در گفتگو با تلویزیون روسیه گفت دو کشور از لحاظ جغرافیایی و هم از نظر سیاسی و فرهنگی با یکدیگر منافع مشترک دارند، اما به گفته صاحب نظران با نگاهی به مناسبات تاریخی میان دو کشور خلاف این گفته ثابت می شود. در قرن 19 میلادی نیروهای امپراتوری روسیه و ایران بر سر کنترل آسیای میانه و قفقاز با یکدیگر جنگیدند. در اوایل قرن 20 نیروهای ارتش روسیه بخش‌هایی از شمال ایران را تصرف کردند و مسکو تلاش کرد با یاری بریتانیا ایران را به صورت یک کشور تحت الحمایه درآورد. در جریان جنگ دوم جهانی نیز اتحاد جماهیر شوروی سابق و بریتانیا بار دیگر ایران را مورد تهاجم قرار دادند. روسیه پس از پایان جنگ و پیش از خروج نیروهایش از خاک ایران تلاش کرد بخش‌هایی از خاک این کشور را تجزیه کند و رژیم پیشه‌وری را در استان آذربایجان مستقل کرد. اخیراً در دهه 1980 میلادی اتحاد جماهیر شوروی سابق از رژیم صدام حسین در جنگ خونین عراق علیه ایران حمایت کرد. لورد پالمرستون یک سیاستمدار بریتانیایی در قرن 19 میلادی گفت در جهان سیاست هیچگاه همپیمان یا دشمن ثابتی وجود ندارد، بلکه باید گفت منافع ثابت وجود دارد. به گفته برخی از صاحب نظران همین منافع مشترک باعث نزدیکی تهران مسکو شده است. در حال حاضر دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و روسیه در چنین موضعی قرار دارند و تلاش می‌کنند با ایجاد یک اتحاد تازه به نوعی تعادل در مقابل فشارهای غرب دست یابند. با این حال به نظر می رسد که مسکو در مناسبات سیاسی با تهران جای یک مانور سیاسی را باقی گذاشته است. روسیه بارها بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ایران تاکید کرده است و خواستار همکاری شفاف جمهوری اسلامی ایران با جامعه بین المللی شده است. به گفته صاحب نظران روسیه تمایل ندارد شاهد دستیابی ایران به بمب اتمی باشد.
نگاهی بود به پیشینه روابط ایران و روسیه به بهانه پایان سفر ولادیمیر پوتین به تهران. اما آقای پوتین در تهران با اشاره به اینکه تأخیر در تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر سیاسی نیست، گفت قرارداد به بازنگری نیاز دارد و برخی مسائل حقوقی و مالی باید برای دو طرف یعنی مسکو و تهران روشن شود. حسین آریان از رادیو فردا و نگاهی به بازتاب این موضوع در برخی روزنامه‌های انگلیسی زبان امروز.
برابر بیانیه مشترک 23 ماده‌ای ایران و روسیه، دو کشور به توافقاتی درباره همکاری‌های دو جانبه دست یافتند. برابر این بیانیه، پوتین ضمن تأکید بر همکاری با ایران در عرصه انرژی اتمی صلح‌آمیز گفت: کار تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر طبق جدول زمانبندی مورد توافق دو طرف ضمن پایبندی به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ادامه خواهد یافت. پوتین با اشاره به اینکه تأخیر در تکمیل نیروگاه بوشهر سیاسی نیست گفت این قرارداد به بازنگری نیاز دارد و برخی مسائل مالی و حقوقی باید برای دو طرف روشن شود. پوتین که در گفتگوهای اخیر خود با همتایان آلمانی و فرانسویش از اعمال فشار اقتصادی بیشتر بر ایران مخالفت کرده بود، پیشتر گفته بود از حملات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران پشتیبانی نخواهد کرد. به گزارش جروسلم پست، پوتین با تکرار اظهارات قبلی خود در تهران مبنی بر مخالفت با حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران تنین بیشتری به مخالفت خود داده است. اما تأکید حساب شده پوتین برای تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر نشانگر آن است که روسیه می‌خواهد روابط گسترده خود را با ایران حفظ کند بدون آنکه کشورهای غربی را خشمگین کند. به گزارش مسکو تایمز، پوتین از دادن قول درباره تاریخ دقیق راه اندازی نیروگاه بوشهر تفره رفت. روزنامه گاردین می نویسد نمایش دوستی ایران روسیه در خلال کنفرانس سران کشورهای خزر سوء ظن ایرانیان از روسیه را که ریشه تاریخی دارد پنهان نمی کند. بعضی از مقامات ایرانی این سوء ظن را به ساختن نیروگاه بوشهر تسری می دهند. به نوشته فاینانشال تایمز، پروژه نیروگاه بوشهر به یک نماد سوء ظن به روسیه تبدیل شده است و مسکو از تحویل سوخت نیروگاه به علت آنچه که روسیان را بدهی معوقه می نامد خودداری می کند. علاوه بر همکاری در بخش هسته‌ای و نیروگاه بوشهر، روسیه برابر توافقات دو جانبه تمایل نشان داده است که در پروژه میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس شرکت کند و نیروگاه‌هایی را که قبلاً در ایران ساخته بود بازسازی نماید. در بخش هواپیمایی روسیه 5 فروند هواپیمای مسافربری توپولوف 204 به ایران تحویل خواهد داد و بالاخره در بخش نظامی در صورت توافق روسیه ایران مایل است 50 موتور میگ 29 برای هواپیماهای جنگی آذرخش خریداری کند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
جان لیمبرت، استاد روابط بین الملل و سفیر سابق آمریکا در موریتانی که سال گذشته از خدمت در وزارت امور خارجه آمریکا بازنشسته شد، در ابتدای انقلاب ایران یکی از کارکنان سفارت آمریکا در تهران بود و به دست دانشجویان انقلابی به گروگان گرفته شد. او این هفته برای دیدار با مقامات بریتانیایی به لندن سفر کرد و روز گذشته شهران تبری، گزارشگر ما در لندن، به دیدار او رفت و با او درباره مسائل جاری میان ایران و آمریکا به گفتگو نشست. با هم این گفتگو را میشنویم.
جان لیمبرت، سفیر و کارمند عالی رتبه بازنشسته از وزارت امور خارجه آمریکا، پیش از شروع فعالیت دیپلماتیک همراه داوطلبان سپاه صلح به ایران آمد و در سالهای 1969 تا 72 میلادی در دانشگاه شیراز زبان انگلیسی تدریس کرد. او مقالات بیشماری درباره مسائل خاورمیانه و دو کتاب درباره ایران نوشته است به نام‌های ایران در جنگ با تاریخ که در سال 1987 منتشر شد و شیراز در زمان حافظ که 3 سال پیش از سوی انتشارات دانشگاه واشنگتن به چاپ رسید. آقای لیمبرت فارسی را روان و کامل صحبت می کند. از سوی رادیو فردا به او خوش آمد گفتم و پرسیدم پوتین رئیس جمهور روسیه به ایران رفته است و مقامات جمهوری اسلامی و ایران قصد دارند با استفاده از رابطه‌شان با این کشور جلوی تحریم‌های سازمان ملل را بگیرند. فکر می‌کنید موفق شوند؟
حالا خانم تبری، با تشکر از اینکه از من دعوت کردین امروز تو لندن باهاتون صحبت کنم، در اول میخوام این مسئله رو مطرح کنم که الان این تحریم ها و اقدام های اقتصادی، مخصوصا اقدام های اقتصادی آمریکا علیه ایران، الان 28 ساله و وقت آن است که ما برای راه خروج از این بنبست موجود جستجو کنیم. بنده که 33 سال تو وزارت امور خارجه بودم، یعنی دیپلمات بودم، و حرفه من ایجاب میکنه که همیشه آدم خوشبینی باشم، ولی این وضعیت موجود ادامه آن نه به نفع آمریکا هست و نه به نفع ایران است.
خب خیلی صحبت خوبی هستش. البته همه دنبال راه خروج هستن و همه میخوان کاری بکنن که مسئله رابطه آمریکا و ایران بهتر بشه، چون به نفع منطقه، به نفع جهان و به نفع هر دو کشور هست، همونطور که فرمودید. ولی چه راهی شما پیشنهاد میکنید؟
بنده با حرف شما خانم تبری 100% موافق نیستم.
تیرگی روابط متاسفانه به نفع یه عده‌ای است. یعنی یه عده میتونه از این وضعیت، از تیرگی روابط سوء استفاده کنه.
کی هستن؟
گروه های افراطی، یه گروه های بالاخره اونایی هستن که میخوان این وضع ناهنجار فعلی رو ادامه بده و نمیخوان روابط بهتر بشه.
آیا منظورتون گروه های افراطی در آمریکا هستن یا در ایران؟
یا در آمریکا یا در ایران فرق نمیکنه. آنچی که برای ما واضح است بین گروه های افراطی یا در ایران باشه، هر جایی که باشه، یا در ایران باشه یا در آمریکا، تقریبا نقطه نظرشون یکیه، روششون یکیه، روندشون یکیه، طرز افکارشون یکیه. یعنی اون روابط دو جانبه تیره بماند از نظر سیاسی به نفع اونها هست.
ولی در وزارت خارجه آمریکا و خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا خواهان این بهبود رابطه هستند، ولی خب راهاش دشوار هستش. چه راههایی فکر میکنید میتونه این بنبست رو بشکنه؟
بله، این درست فرمودیم، راهاش بسیار دشواره. ولی از کجا شروع کنیم؟ تا حالا ما شروع نکردیم. خب اولین قدمی تو این راه اینه که به این وضعیت فعلی، یعنی به تبادل اتهامات، شعارهای توخالی، توهینات، همش در حال مبادله است. یعنی این وضعیتی که الان 28 سال ادامه داشت و نتیجه این مبادله چی بوده تا حالا؟ نتیجه هیچی.
در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی کوشش زیادی شد از هر دو طرف که این رابطه بهتر بشه، ولی بعد آقای خاتمی نتونستن که این رابطه رو بهبود ببخشن، برای اینکه خب بعضی معتقد هستن که در درون جمهوری اسلامی نیروهایی هستن که نیروهای غالب هستند، اجازه نمیدن که این رابطه بهتر بشه، برای اینکه چنانچه این رابطه بهتر بشه دیگه اون موجودیت خودشون به خطر میفته. فکر میکنید چه راهی هست که با اونها وارد گفتگو شد؟
والا بنده به اون تمام جزئیات چی گذشته بود درون جمهوری اسلامی بنده مطلع نیست، ولی آن که برای همه واضح است، به نظر بنده اون موقع دولت جمهوری اسلامی یه فرصت طلایی از دست داده، چون همینطور که فرمودید خانم آلبرایت با تایید ریاست جمهوری پیشنهاد کرده که ایران و آمریکا وارد یک روند بشن بدون پیشن، و اونم خیلی نکته مهمی بود که بالاخره به اون مسائلی که مورد علاقه هر دو طرف به اون برسن. خود بنده در اون موقع کارمند وزارتخونه بودم، با رادیو آزادی اون موقع مصاحبه کردم و خیلی تاکید کردم به فارسی واضح که این پیشنهاد یه پیشنهاد گفتگو و تماس ها بدون هیچ پیش شرطی، یعنی ایران طبق این پیشنهادات میتونست تمام مسائلی که با آمریکا داشته مطرح کنه. تحریمات میتونست جزوش باشه، اموال مسدود شده میتونست جزوش باشه، مسائل ایرباس میتونست جزوش باشه. چرا ایران این فرصت را، و تکرار میکنه فرصت طلایی به نظر بنده، چرا اینا از دست داده؟ برای من تا امروز واضح نیست.
حالا با تمام این تفاصیلی که فرمودید، شما فکر میکنید که آیا ایران میتونه در صحنه بین المللی بره طرف روسیه و چین در عوض آمریکا یا اروپا؟
به هیچ وجه. شما یه اصطلاح خوبی در فارسی دارین، میگن ممکنه یکی دوچار خود بزرگ بینید باشه. روسیه و چین روابطشون با غرب و با آمریکا خیلی مهم میدونن، از نظر سیاسی، از نظر نظامی، از نظر اقتصادی. آیا از خودتون بپرسین آیا اون دو کشور حاضرن اون روابط را فدای یک روابط دیگه با یک کشور دیگه مثل ایران بکنن؟ من فکر نمی کنم. به نظر من بسیار بعید به نظر میاد.
ساعت در لندن 16:47 و در تهران 19:17 است. گفتگو با جان لیمبرت، استاد روابط بین الملل و دیپلمات پیشین آمریکایی که در روزهای ابتدای انقلاب ایران 444 روز در بازداشت نیروهای انقلابی بود را شنیدیم. اما امروز 17 اکتبر از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با فقر نامگذاری شده و هدف از آن تلاش برای بالا بردن آگاهی عمومی با هدف از بین بردن فقر است. به همین مناسبت مهین گرجی از رادیو فردا در گزارشی پیرامون وضعیت فقر در ایران با برخی از شنوندگان رادیو فردا گفتگو کرده است.
70% مردم زیر خط سر گشته رو بالش میذارم، سن راستش بود سیاه از تو بانک بدبختی ها با قسم و بایه در میارم.
کی به فکر امثال منه، کی به فکر پدر و مادرهای امثال منه، کی به فکر این شرایطی. وقتی میام تو بازار میبینم بچم یه شلوار میخواد، یا موز میبینه، یا نارگیل میبینه، یا انار میبینه، نمیتونم براش بخرم، چه چیزی نشون ما فقر تصور میکنیم؟
امروز روز جهانی فقر است. آیا در ایران ما آمار دقیقی از مردمی که در فقر دست و پا میزند وجود دارد؟ ایسنا در گزارشی گفته 58% کودکان خیابانی در مشهد کودکان فقیرند، و یا در گزارشی دیگر روایت زندگی شهروندان ایلامی را به توصیف کشیده که در بولوار مدرس این شهر بدون رعایت اصول شهری برای خود سرپناهی بنا کردند و شهرداری به دنبال تخریب این خانه ها بود، جایی که ایسنا نوشته مردم آن از شدت فقر آماده مردن هستند. در تهران احمد نوریان معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران از فعال شدن گرمخانه های زمستانی برای بی خانمان ها خبر می دهد. مصطفی محمدی نماینده مردم پاوه در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس گفت حیف از استخوان های ملت که زیر بار گرانی، فقر و بیکاری خورد شود. بر اساس آمار بانک جهانی 10 میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می کنند، اما موسی رضا ثروتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس این رقم را 14 میلیون نفر اعلام کرده است. خبرگزاری مهر به نقل از آقای ثروتی نوشت بر اساس برآوردهای انجام شده 12 میلیون نفر در جامعه زیر خط فقرند و 2 میلیون نفر هم زیر خط فقر خشن قرار دارند. این فقر جامعه پزشکان را هم در بر می‌گیرد. به نوشته روزنامه اعتماد چاپ تهران، رئیس انجمن پزشکان عمومی از وجود 25% جمعیت پزشکان که روی خط فقر قرار دارند خبر داده است و همچنین کانون‌های صنفی معلمان اعلام کردند 80% معلمان کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. با این حال وزیر رفاه دولت محمود احمدی نژاد می‌گوید که ادعای افزایش فقر در دولت نهم بی‌پایه است. ایسنا به نقل از آقای مصری نوشت دولت نهم در کنترل و کاهش تورم و فقرزدایی موفق‌ترین دولت هاست. بنابراین برخی اظهارات درباره افزایش فقر در 2 سال گذشته تنها ناشی از آمارهای مغشوش است و پایه‌ای ندارد. خانم شاهین یکی از شنوندگان رادیو فردا در شیراز:
فقر زیر، همه فقیرن، هیچ کس نمیتونه زندگیش به سر خوره. کاریتی کشور نفتی مثل ایران با همه منابع طبیعیش حالا نمیدونم چرا اینجوریه.
اما رضا در اهواز معترض است که اصلا چرا در ایران باید فقیر وجود داشته باشد؟
کلمه فقر برای ایرانی هم کلمه عجیبی باشه، واسه این که این همه ما سرمایه داریم واسه ما غریب باشه، واسه ما یه کلمه آشناه. تمام سرمایه ما در این کشورهای دیگه میخورن، مثل سوریه، مثل فلسطین.
روزنامه اعتماد ماه گذشته در گزارشی نوشت جنوب کرمان معادلات فقر را به هم ریخت. در این منطقه پس از 8 سال خشکسالی دیگر نباید از شاخصه های فقر که باید از گرسنگی سخن گفت. داوود در کازرون:
در مورد فقری که توی ایران هست من اگه بخوام صحبت کنم یه سوال خیلی روشنیه. حکومتی که بر بنای جهل استوار شده باشه تا زمانی میتونه به حکومت خودش ادامه بده که فقر و جهل باشه، یعنی تا زمانی که مردم فقیر باشن، تا زمانی که مردم نتونن اساسی ترین اولیه ترین نیازهایشون که به هر حال خوراک و مسکن و این شرایطیه که فقر و بدبختی مردم اساس اولیه بقای حکومت اینهاست.
وزارت رفاه امسال درآمد زیر 400 هزار تومان را خط فقر اعلام کرد و به این ترتیب این سوال مطرح است که خانواده های مستمندی که تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و ماهانه بین 10 تا 60 هزار تومان حقوق میگیرند در این دسته‌بندی کجا قرار دارند؟ شاید بتوان جواب این سوالات را از حرف های یکی از کارگران شرکت هفت‌تپه گرفت.
شرکت هفت‌تپه یه زمانی بعد از شرکت نفت داخل ایران شرکت دوم بوده. الان من با 2 تا بچه با حقوق 500 هزار تومان نمیتونم زندگی رو تأمین کنم. لباسی درست حسابی نمیگیرم برای بچه‌ام. تفریح ندارم. من الان که فکر می‌کنم من روز عید، روز تعطیلی باشه، حق شفتیم و جمعه‌هام و تعطیل، من مرتب سر کارم. باید مرتب سر کار باشم که بتونم هزینه رو تأمین کنم.
فقر در ایران قصه جدیدی نیست. کودکانی که با التماس فال، شکلات و آدامس به رهگذران می‌فروشند، گل فروش‌هایی که از رانندگان می‌خواهند با دست گل به خانه بروند، کودکان آوازخوان در اتوبوس‌ها، زنانی که در واگن‌های زنانه مترو دست فروشی میکنن یا آنهایی که با یک ترازو کنار خیابان به دنبال پولی برای نان شب میگردن. همه اینها بخشی از فقری است که گریبانگیر جامعه ایرانی است که وجب به وجب خاکش ثروتهای خدادادی زیادی نهفته است.
به گفته اقتصاددان ها کسانی که زیر خط فقر زندگی می کنند از بیماری های جسمی و روانی و نیز محرومیت های شدید خدمات مانند خدمات شهری و بهداشتی رنج می برند. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران در گفتگوی با بهروز کارونی از رادیو فردا با اشاره به این که بر اساس تحقیقاتی که انجام داده حدود 30% از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند چنین می گوید.
افزایش جمعیت یا کسانی که به سن بالا رسیدن به دلیل اینکه بیکار ماندن خیلی بازه، خیلی بازه هست که آمار بیکاری بالا رفته به شدت. اما فقر نسبی پدیده ایست که تقریبا همه اقتصاددانان درش اتفاق نظر دارن، به این معنا که اگر که یک انجار متوسط، انجار متداول برای مردم ایران در نظر بگیری تا حدی هم قابل قیاس با انجارهای جهانی، کسانی به طور نسبی محرومند، یعنی ممکنه که جانشون در خطر محرومیت مواد غذایی، بهداشت، گرمایش، سرمایش یا قرار گرفتن در آسیب. در مورد خط فقر نسبی تقریبا اتفاق و اجماع بین اقتصاددانان وجود داره که افزایش کرد و این نیست مگر هرچه بدتر شدن توزیع درآمد در ایران و این شگفتی آور است زیرا دولت ایران در تمام 30 سال گذشته مدعی این بوده است که بیشتر از همه به عدالت اشتهار داره.
آقای دکتر رئیس‌دانا، چه عواملی به طور مشخص در افزایش شمار فقیران یا فقیران نسبی در ایران مؤثر بودند؟
من اعتقاد دارم اتخاذ سیاست‌های بازارگرایی اساسی، حذف مسئولیت و معمولیت دولت و روی برگرداندن از تبدیل دولت یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی که در جوهر اجتماعی دموکراتیک باشه، همه اینها باعث این پدیده شدن در ایران. دولت احمدی نژاد بیشتر از همه دولت‌های دیگر به سمت این سیاست حرکت می‌کنه. بازارگرا و طرفدار پر و پا قرص بسته‌بندی و به نظر من در صحنه اقتصاد راست گراترین دولتی که تاکنون دولت ایران به خودش دیده است. و بگذاریم از این صحبت‌هایی که من می‌خوام عدالت برقرار بشه، مهربانی بکنم یا به مستمندا نظر بکنم، از این حرفا ما ساحات می‌شویم، سال می‌شویم. نتیجه این است که پاپشاری بر روی سیاست‌های خصوصی سازی افراطی، غیر دموکراتیک بودن دولت‌ها و جایگزین شدن شعار و عوام فریبی و پوپولیسم به جای مشارکت عمومی، این وضعیت رو ایجاد کرده.
برای مبارزه با این پدیده چه راهکارهایی رو میشه در پیش گرفت با توجه به حال به امکانات ایران، پتانسیل‌هایی که اقتصاد ایران داره؟
ما دچار یک فروبستگی تورمی هست، نه از رکود تورم، فروبستگی. این رو با برخی سیاست های پولی، نرخ بهره یا بر سخت اعتبارات و این بر اون بر پول خرج کردن در استانها نمیشه ایزا حل کرد. سیاست هایی مثل بردن همه مردم زیر پوشش تامین اجتماعی البته خیلی مهم و ضروری است، اما این زمانی مهمتر از این است که منابعی که در حال فرار و در حال زمینگیر شدن، بوکساری، ثروت‌اندوزی در بانک های خارج میشوند، این باید هدایت بشه به سمت فعالیت های اشتغالزا و طول. ما ساختار اقتصادمون باید به سمت اقتصاد رشد از طریق بازسود حرکت و نه به سمت بازارگرایی اصلاحی و انگیزه های.
روز جهانی فقر و مجموعه گزارش های ما در ارتباط با این روز. در اینجا از تازه های جهان ورزش آگاه می شویم با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، سفارت آمریکا در دبی از صدور روادید برای نماینده حراست سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی و دو مربی تیم ملی مشت‌زنی خودداری کرد و آنان از سفر به آمریکا باز ماندند. تیم ملی مشت‌زنی ایران برای حضور در مسابقات جهانی آماتوری مشت‌زنی در شیکاگوی آمریکا اکنون برای گرفتن روادید در دبی به سر می‌برد و بجز غلامرضا کریمی سرمربی، محمد رضا صمدی مربی و پرویز لطیفی نماینده حراست سازمان تربیت بدنی، روادید کاروان محسنان و همراهان تیم صادر شده است. به گفته منوچهر مقصودی نایب رئیس فدراسیون مشت‌زنی، سفارت آمریکا هیچ دلیلی را برای صادر نکردن روادید ارائه نکرده است. به دنبال ناکامی سنگین تیم‌های ملی فوتبال، تکواندو، جودو و کشتی آزاد،
امروز یک نماینده مجلس اسلامی ایران کاهان بررسی شکست‌ها شد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، رسول پورزمان نماینده نقده و اشنبیه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که این شکست‌ها باید در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد و علل آن بررسی شود. شکست تیم ملی کشتی آزاد و مقام هفتم جهانی در باکوی جمهوری آذربایجان هنوز بحث روز است و منصور برزگر به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد بیش از سایرین هدف انتقادات قرار دارد. برزگر در پاسخ به انتقادات امروز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت: من از بچگی یاد گرفتم که مربیان و بزرگترهای خود احترام بگذارم، اما متاسفانه در حال حاضر در کشتی ایران شاهد حرمت شکنی های زیادی هستم. در دومین دور مسابقه های مقدماتی جام جهانی 2010 در منطقه آمریکای جنوبی، تیم ملی آرژانتین به دومین پیروزی دست یافت و با گل‌های میلتو و لئونل مسی 2-0 تیم ملی ونزوئلا را در خانه حریف شکست داد. در این مسابقه کاپیتان خاویر زانتی با رکورد روبرتو آیالا در 115 بازی ملی برای تیم ملی آرژانتین مساوی کرد.
نگاهی بود به تازه‌های جهان ورزش از فریدون شیبانی. با تشکر از همراهیتان تا این لحظه با ما، اعلام میکنم که مجله شامگاهی امروز رادیو فردا به پایان رسید. اما همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 20